پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای رو شاکرم که باز این توفیق رو داد خدمت شما برسیم. همچنان که اطلاع دارید در این فرصت هرچند کوتاه هست برخی از احکام خانواده رو خدمت شما عرض میکنیم. پیشتر گذشته ها برنامه های قبل بحثمون در مورد نگاه و حجاب بود، در ادامه بحث ازدواج و خانواده مسائل مربوط به خانواده. موضوع فرزندداری رو داشتیم، یه سری احکام آداب در آغاز تولد کودک رو گفتیم، رسیدیم به عقیقه. یادتون هست برنامه قبل وعده دادیم که در این برنامه راجع به عقیقه صحبت کنیم که خیلی هم مورد سوال واقع میشه، گاهی هم مراجعه میکنن افراد به رساله توضیح المسائل، چون احکامش در رساله توضیح المسائل نیست، در کتابای مفصل فقهی هست. حالا در برخی از رساله هم دیدم که اخیراً آوردن. عقیقه همان حیوانی است که در ابتدای تولد کودک ذبح میکنن برای سلامتی کودک، برای طول عمرش و همچنین برای رفع موانع و مشکلات مفید هست طبق روایاتی که داریم و مستحب مؤکد هم هست، ثواب زیادی داره. حتی فرمودن که اگر کسی در کودکی براش عقیقه نکردن، گوسفندی حیوانی رو ذبح نکردن، حالا بزرگ شده 40 سال 50 سال 30 سال عمرشه و متوجه شد، مستحب است خودش برای خودش عقیقه کنه، یعنی حیوانی رو ذبح کنه، حالا در مصارفی که عرض میکنیم برسانه. خب چه نوع گوسفندی، یا ببخشید چه حیوانی، یا اگه گوسفنده چه گوسفندی؟ گوسفند گرچه حالا بز باشه یا میش باشه و شتر و گاو، این سه تا گوسفندی که زکاتش واجب هست، این سه تا حیوانی که ببخشید گفتم گوسفند، این سه تا حیوانی که زکاتش واجب هست، این سه تا حیوانی که قربانی حج انجام می شود، یعنی به عنوان قربانی حج قبوله، این سه تا حیوانی که کفاره برخی از گناهان واقع می شود، همین سه تا حیوان خوبه. حالا اگر کسی نداشت از باب استحباب و کلی، حالا مرغ هم بکشه اشکالی نداره، اما استحبابش اینه و بهتر از همه قوچه، اینو گفتن. و مستحب است که اگر فرزند پسر است، مذکر است، حیوان نر ذبح کنن، اگر مؤنث است حیوان ماده، اینم باز وارد شده است. اما حالا اگر اینم مراد نشد اشکالی نداره ها، اصل این عمل مستحب، واجب نیست. اینا هم مستحب در مستحب، مثل که میگن آه شما نماز مستحب میخونید، اینا هم مستحبات این نمازه، اصل این نماز هم نخونده اشکالی نداره، ولی اگر خوندی خوبه که این آداب رو، این مستحبات رو مراعات کنیم. کی چه زمانی عقیقه کنیم؟ بهترین است که روز هفتم تولد نوزاد باشد، اما حالا زودتر شد دیرتر هم شد اشکال نداره، بهترینه که روز هفتم. خب حیوان ذبح کنیم چیکارش کنیم؟ مصرفش چیه؟ مصرفش رو فرمودن اطعام است. حالا همسایگان، اقوام، خیشان اشکالی نداره، ولی مستحب است حداقل 10 نفر فقیر بین اینا باشن، یعنی به کسانی که شما گوش میدید یا اگر آب گوش میپزید دعوت میکنید اونا بخورن، حداقل 10 نفر فقیر بین اینها باشن. حالا حتما باید غذا بپزیم، آب گوش کنیم، یا گوشتش هم میتونیم تقسیم کنیم. بسیاری از فقها فرمودن اشکالی نداره گوشتش هم تقسیم کنید، اشکال نداره. حالا بعضی فرمودن بهترین است که بپذید، افراد رو دعوت کنید، غذا بهشون بدید. حالا بعضی از افراد هستن که در زندگیشون امکان وجود نداره، میخوان گوشتش رو تقسیم کنن، مانعی نداره. مستحب است که پا و ران این حیوانی که ذبح کردید به عنوان عقیقه به ماما بدید. حالا بعضی ها میگن آه دسترسی نداریم کجا پیداش کنیم، مثلا نمیدونیم دوزایشگاه کی بود. خب اشکال نداره، این جز مستحبات در سابق که مشخص بودی، احترامی هم برای اون ماما قائل بودن، این عقیقه رو هم این بخشش رو به اون میدادن و به این مستحب هم عمل میکردن. کراهت داره پدر و مادر نوزاد از این گوشت و از این غذا بخورن، یعنی گوشت عقیقه نخورن بهتره. حالا اگه خوردن اشکال داره، نه، بهتر این است که نخورن، یعنی کراهت داره، خوردنش برای اونها مکروه هست، نخورن بهتره. بعضی میگن اما امکان ذبح حیوان و گوسفند برامون نیست، پولشو بدیم، اونم خوبه، کار خوبیه، اما عقیقه نیست. یعنی آثاری که برای عقیقه شمرده شده است ممکنه در صدقه وجود نداشته. خلاصه یه خصوصیتی داره یا اثری داره که گفتن حیوان ذبح کنید، خون بریزید و این آداب و مستحبات هم برایش ذکر کردن. نکته آخرم بگم و بعد انشاءالله بریم سراغ سوالهای شما. به نکته آخر این است که بعضی میگن مواظب باشید استخوانش نشکن در عقیقه ها، و همچنین مثلا استخوانا رو توی پارچه سفیدی بپیچید و دف کنید. در فتاوای فقها من ندیدم، اتفاقا در فتوا و نظر یکی از فقیهان دیدم که نوشتن اصلا ما برای این مستندی پیدا نکردیم. این حالا بین مردم مرسوم هست، ولی حالا اگه استخوانش هم شکست اشکالی نداره. دفن استخوان هم اختصاص به عقیقه نداره. ما در آموزه‌های دینیمون داریم جز آداب و مستحبات این است که حیوانی ذبح کردید، گوشتشو خوردید، استفاده کردید، خوبه که شما چکار کنید؟ استخوانش رو یه دفع کنید، همینجور نرزید تو دست پا بمونه. خب دیگه ظاهراً فرصت بخش اولمون و مسائل مرتبط با عقیقه اونچه که مد نظر بود تمام شد. تا لحظات دیگر انشاءالله میپردازیم به سوالهای شما که مطرح فرمودید. اولین سوال پیامکی این هست، میخونم براتون: دخالت در مسائل زندگی از طرف خانواده شوهر در صورتی که منجر به برهم زدن زندگی این داماد و عروس بشود آیا گناه هست یا نه؟ جوابش این است که دخالت از طرف خانواده شوهر باشد یا خانواده عروس باشد یا دیگران باشند، دخالت در زندگی دیگران اگر منجر اصلا اصل دخالت کار درستی نیست، حالا مگر اینکه دخالت بله مصلحت آمیز باشه، مفید باشه برای زندگی اونها. اما از این دخالت هایی که منجر به کدورت، اختلاف، گاهی غیبت و گاهی بالاتر از اینا منجر به طلاق میشه، اینا حرام است، گناه است، افراد باید پرهیز کنن. یه تجربه رو من براتون بگم، بد نیست زوجهای زبان این کارو بکنن. وقتی که عروس به خانه شما آمد، زندگی مشترک رو خواستید شروع کنید، با هم قرار بگذارید حرفای پدر مادرها رو به خونه نیارید. یعنی ممکنه عروس به خانه بله مادر شوهر پدر شوهر برود، اونها یه چیزایی بگن، گلایه‌ای داشته باشن، اینها رو نیاره به شوهرش بگه. از اون طرف شوهر این داماد از پدر مادر و اقوام و خیشان خانم خودش یعنی عروس حرف و حدیثایی شنید، گلایه‌ای، اینا رو نیاره به همسر خودش بگه. اینا خورده خورده یک کلمه این میگه، یک کلمه اون جواب میده، میشه دوتا، میشه سه تا، گاهی تون، گاهی عصبانی، گاهی دعوا و خدای ناکرده اختلاف کدورت اینها. و کلن بنا بگذارید پشت سر کسی حرف نزنید، غیبت نکنید که خیلی مضر است. علیزا بله، این دخالت ها دخالت های بیجا حرام است، گناه است، و اگر خدای ناکرده موجب بشه اختلاف پیش بیاد در یه خانواده یا خدای ناکرده منجر به جدایی بشه، گناه سختیه، یعنی نابخشودنی است، خیلی مشکل خدا ببخشه. خب این از این سوال که از پیامک خوندیم. حالا یه سوال دیگه باز پرسیدن که عوض کردن اسم نوزاد. ظاهرا ما در برنامه‌های گذشته این مسئله رو گفتیم که از حقوق فرزند بر والدین یا مخصوصا پدر نام نیک است، اسم خوبه. بعد گفتیم سیره پیامبر این بود که اسامی قبیح و زشت رو و نامناسب رو از شهرها و افراد عوض می‌کردن. حالا سوال کردن ما میتونیم اسممون عوض کنیم؟ یعنی اسممون یه چیزیه یا فرزندمون به یک نامی نامیدیم حالا دوست نداریم می‌خوام بریم عوض کنیم، شرعاً اشکالی داره؟ یا حتی بعضیا میگن اسم یک امام را یا یک بزرگی را نیت کردیم، قصد کردیم که نامگذاری کنیم، حالا این اسم رو نذاریم، اسم دیگه ای بگذاریم، اشکال داره؟ اگه صرف نیت باشه نه اشکالی نداره. عوض کردن اسمم از اسم مساوی به مساوی، نامناسب به مناسب، نه تنها اشکال نداره، گاهی وقتا خوبم هست. خب سوال بعدی، ظاهر کردن عکس توسط نامحرم. در سوال اینا رو سابق بیشتر میپرسیدن، الان افراد اونقدر تکنولوژی ها پیشرفته شده است که گاهی خودشون هم عکس ها رو ظاهر میکنن، بله پرینت میگیرن در خانه، پرینت رنگی میگیرن، گاهی هم میبرن بله میدن ظاهر کنن. اما دو بحث هست. یک، عکسایی گرفته شده این خانم آیا حجاب کامل دارد یا ندارد؟ اگه حجاب کامل داشته باشه و مفسده دیگه نداشته باشه که اشکالی نداره. اگه خود خانم رو نامحرم با حجاب ببینه اشکال نداره، عکسش اشکال داره، عکسش اشکال نداره. حالا فیلم هم باشه همین است، اگر مفسده دیگه ای نداره، صرف این که بدن عکس رو یک مردی، مرد نامحرمی ظاهر کنه بعدم برن بگیرن اشکال نداره، اگه مفسده دیگه ای نداره ها. اما اگر حجاب کامل ندارد، اینجا غیر از حالا اون بحث مفسده دو فرض دارد. یک، اون مرد نامحرمی که میخواد عکس رو ظاهر کنه، این فیلم رو ظاهر کنه یا مثلا مونتاژ بزنه، آیا صاحب این عکس و فیلم رو میشناسه؟ میدونه این خانم کیه؟ میشناسدش یا نه؟ اگه میشناسه جایز نیست، برای اون نگاه کردن جایز نیست، برای این خانواده هم دادن این عکس به کسی که میشناسه برای ظاهر کردن اونم جایز نیست. چرا؟ چون خودشون عکسشون رو فیلمشو در معرض دید نامحرمی قرار میدن که میشناسه، پس نمیتونن دادن ظاهر کنن. پس فرض مسئله مشخص شد، افراد انشالله مراعات کنن. یه نکته پایانی هم من بگم دیگه، حالا سوالا بس باشه، سوالا بمونه برای برنامه، چون نکته به نظرم میرسه ضروری هست. و اون این که نگاه کنید، هر صحنه ای رو لازم نیست آدم عکس بگیره، هر مراسمی رو لازم نیست فیلم بگیرن. اگرم فیلم گرفت باید در حفظش کوشا باشد، یعنی مواظبت کنه. مرا خیلی توصیه ها افراد دارن نسبت به همین تلفن های همراه، نسبت به دوربین هایی که دارید با تلفن همراه عکس میگیرید، بلوتوث میفرستید، امثال اینها. خیال نکنید که همه اینا محفوظ است. فلذا حالا ما نمیگیم مراسم شادی دارید فیلم نگیرید، عکس نگیرید، یادگاری نگه ندارید، ولی در حفظش هم بکوشید به دست افراد ناباب نیفتد. گاهی وقتا آدم میبینه که فیلمی گرفتن از صحنه ای که حالا یا صحنه ای مراسمی چیزی که زنها هستن حجاب کامل ندارن، مردها هستن به یک وضع دیگه ای هستن، بعد میارن اقوام خیشان که میان آلبوم ازدواج تو بیار، اونا عکسا رو میبینن، فیلمش هم میذارن، همه میشینن میبینن، ده اونم صحنه ای که خانما حجاب کاملی ندارن. لذا اینا نکاتی است باید مراعات بشه. نگیمم حالا این چیزی نیست، خدا میبخشه، خدا خیلی زار میبخشه، اما خدا اول گفته که مواظبت کنید، مراقبت کنید، حدود الهی رو مراعات کنید، محرم و نامحرم را به فرق بگذارید، نگاهاتون نگه دارید، این نعمت خداست، حجابتون مراعات کنید، اینا رو خدا گفته دیگه، خدایی که میبخشه اینا رو فرموده، از اول میگه مراعات کنید. حالا اگه خطایی ازتون سر زد یا یک زمانی جاهل بودید بعد آمدید گفتید خدا ببخش، خدا میبخش، اما اینا مسائلی است که انشاءالله همه خانواده ها مراعات بفرمایند، مخصوصا اونایی که قرآنی هستند و میخوان به اخلاق قرآن متخلق باشند. خدا نگه دارد.
عقیقه حیوانی است که در ابتدای تولد کودک برای سلامتی و طول عمر او و رفع موانع و مشکلات ذبح می کنند. عقیقه کردن برای نوزاد مستحب مؤکد است، حتی مستحب است کسی که در کودکی برایش عقیقه نکردند خودش در بزرگسالی برای خودش عقیقه کند. عقیقه بهتر است از گوسفند، گاو و شتر باشد، یعنی همان حیواناتی که زکاتشان واجب است. در حج قربانی می شوند و کفاره برخی گناهان واقع می شوند. بهترین حیوان برای عقیقه قوچ است. مستحب است اگر فرزند پسر است حیوان نر، و اگر دختر است حیوان ماده قربانی شود. زمان عقیقه بهتر است روز هفتم تولد نوزاد باشد. مصرف عقیقه اطعام همسایگان و اقوام و مانند آن است، اما مستحب است حداقل 10 نفر فقیر در میان آنها باشند. بر اساس فتوای بسیاری از فقها می توان گوشت آن را هم تقسیم کرد، گرچه بعضی گفتند بهتر است گوشت عقیقه پخته و سپس اطعام داده شود. مکروه است که والدین نوزاد از گوشت عقیقه بخورند. نکته پایانی این که مستحب است پا و ران حیوان ذبح شده به ماما داده شود. البته این در صورتی است که مامای نوزاد مشخص باشد و دسترسی به او ممکن.